با تجربه چندین ماهی شما از پناهندگی در آلمان و پیشتر از هم در ترکیه، به نظر شما این پناهندگانی که اخیراً به اروپا سرازیر شدن به چند دسته تقسیم شدن؟
ما به عنوان مترجمی که با دوستا در ارتباط بودیم در بیمارستان ها، در کم با دوستایی که نشار بودیم و چی مسیره و که من از ترکیه تا آلمان آمدم شاهد عزی بودم. تعداد اندکی یعنی با توجه به چشمگیر خود میگیم از پناهندگان که آمدن متاسفانه معتاد بودن، گرفتار احتیاط داشتن و اینا را وقتی ما سوال میکردم با دو دلیل میگفتن، یک چون که خودشان همینطوری با فاصله یک جا شده بودن آمدن و یک تعداد را هم خانواده هایشان به امید از این که بتونه احتیاطشان را ترک بکنه اینا را فرستاده بودن اروپا که در همون کمپی که ما بودیم متاسفانه اونا گرفتار احتیاط بودن و احتیاط بچی میکرد. مسئله جنگ و دعوایی که بین پناهندگان بود، خب اینا متاسفانه از خود ترکیه که شروع میشد و خود این بارها شاهد جنگ های خونی بودن بین عراقی ها، افغانی ها، ایرانی ها و سوری ها. اینا واقعا آدم هایی بودن که از منطق درستی برخوردار نبودن، با کوچکترین واکنش شروع میکردن، درگیری میکردن. این مجموعه ها هستن. این که ما بگوییم که چی درصد از این مجموعه از پناهندگان به این نوع افراد شامل میشه، من آمار دقیقی ندارم، ولی در هر کمپی ما میتونیم معتاد پیدا کنیم و در هر کمپی آدم های بدماش چاخوتش پیدا کنیم، در هر کمپی میتونیم دوست پیدا بکنیم، ولی این دلیلی نمیشه که همه مهاجرین گرفتار چنین وضعیتی هستن.
شماری از پناهندگان به تحلیل شما افکار افراطی داشتند. این افراد هم در کنار سایر افراد پناهنده شدند. این پناهجویان بیشتر از کدام کشورها هستند؟
در ارتباط با باورهای افراطی ما بین افغان‌ها بسیار کم می‌بینم، بسیار کم. متأسفانه بین پناهندگان عرب از کشورهای عربی بیشتر این موضوع مطرح است. در قسمت مسئله سواد متاسفانه تعداد زیادی از پناهندگان افغانی که آمدن متاسفانه از سواد کافی یا به عبارت دیگر تخصص کاری برخوردار نیستن، ولی در این که بگوییم که در افغان ها مهاجرین اقتصادی هستن و الان در قدم اول یک تعریف درستی از مهاجر اقتصادی نشده. من مهاجر اقتصادی معمولا برای کشوری بودم میشه که کشورش امن است اما تا شرایط اقتصادی خوبی نداره، مثلا مثل یونان یا مقدونیه یا بوسنی هرزگوین. اینا وقتی که من اونا نوان مهاجر اقتصادی گفته میشه، ولی به نظر من در کشوری وقتی که جنگ باشه، در کشوری که حتی پایتختش هر روز دچار حملات انتحاری شود، مردمی که از اون مسیر از اون منطقه از کشور میه، من خودم شخصا پناهنده اقتصادی نمیدانم اینها را، اونا خودشون در یک نحوی مهاجره، یعنی به خاطر این که در اون منطقه امن نیست جانشون در خطر نباشه. چون تعریفی که برای از اینکه چی کسی مهاجر اقتصادیه، چی کسی مهاجر اقتصادی نیه، اینه که مکانی که جان اون انسان در خطر نباشه اون میشه مهاجر اقتصادی. ولی یک افغانی در کدام نقطه افغانستان از نظر کاری، از نظر زندگی، مکان زندگی در امنیت کامل بسر میبره که ما بگوییم اونو مهاجر اقتصادی هستن؟ در همین کابل هر روز حملات انتحاری صورت میگیره، در همین کابل هر روز انسانهای مختلف از زن و مرد، افراد غیر نظامی کشته میشه. به نظر من مهاجرینی که در این وضعیت میاید از افغانستان، ما اونا رو مهاجر اقتصادی نمیدانم.
آیا پناهندگان افغان تعریف مشخصی از پناهندگیشان به اروپا داشتن و این چقدر در پذیرش یا رد آنها در کشورهای پناهپذیر اروپایی تاثیرگذار است؟
ممکن است که تعدادی مثلا با امید از اینکه یک زندگی بهتر در اونجا داشته باشه آماده باشه، اما بحث این نیست. بحث این است که ما وقتی که در یک کشور جنگ باشه، کسی که آرامش و آسایش زندگی نان خاطر برای ادامه زندگی نداشته باشه، خب همه که از دنبال یک مکان میگرده که در امنیت باشه. یعنی یک افغانی وقتی که از افغانستان به عنوان پناهنده میآید یا فرار میکنه، هدفش اینه که از یک نقطه جنگی، از یک نقطه ناامن بیاید به اصطلاح زندگی بکنه در یک کشور امن. ولی این که این افراد مثلا همهشون آدمای با تجربه فهمیده یا مثلا قوانین پناهندگی را بلد، از حقوق پناهندگی را کاملا میدانه، یا مثلا تعریف کنوانسیونی که یک پناهنده از چه حقی برخوردار است، اونا را اکثریت پناهندگان افغانی نمیدانه متاسفانه. و هدفشون اینه که بره در یک مکانی که امن باشه، مکانی که از منطقه جنگ فرار بکنه به یک منطقه امن. خب بقیه مسائل متاسفانه اکثر پناهندگان نمیدانه تعریف درستی از ایلاعای کسی خود نداره، تعریف درستی از حق پناهندگی خود نداره. افغانی خاطر است که تعداد زیادی حق افغانی که تلف میشه اینه که از حقوق پناهندگی خودم آشنایی ندارم.
پیام و توصیه شما به افغانهایی که قصد پناهندگی دارن یا در مسیر پناهندگی به اروپا هستن چی است؟
من توصیه هستم با توجه به تجربه بسیار تلخ و زجرآور که خودم به عنوان یک پناهنده داشتم، توصیه می کنم که وطن را ترک نکنن. زندگی اگر بتانه به تا آخرین مرحله توان ادامه زندگی را در وطنشون داشته باشه، ادامه زندگی را در کشور خود داشته باشه. اما متاسفانه شرایط هر روز در افغانستان سخت‌تر میشه. امکان زندگی روز به روز در افغانستان شرایطش دشوارتر میشه. با توجه به این مسائل من چیزی گفته نمیتوانم، چون مهاجرت و زندگی کردن اختیار و اراده انسان‌های است. اما اگر توصیه شخصی مرا بخواید، بهتر آن است که نهایت تلاش خود بکنه که در کشور خود بمانه.
پیشنهاد شما چیست؟ کشورهای اروپایی پناهپذیر چه راههایی را فکر میکنن برای تفکیک پناهجویان واقعی و غیر واقعی میتونن روی دست بگیرن؟
ما فکر میکنم که بهترین راه حل در قدم اول اینه که بررسی پرونده های پناهندگان را تسریع ببخشن. نیروی کار که پرونده ها را بررسی میکنه افزایش بده، ساعت کاری خود افزایش بده تا اینا را بررسی بکنه، تکلیف پناهندگان مشخص بکنه. من برداشت شخصی ما اینه که فعلا کشورهای اروپایی با وجود گسترده‌ای که مهاجرین در کشورهای اروپایی اومده، به نوعی گیج من به نظر میرسه، یعنی ماندن که در برابر از چی تصمیم عملی و جدی را اتخاذ بکنه. هر روز یک برنامه را اعلام میکنه، هر روز یک تصمیم را میگیره، فرداش عوض میشه یا دیگه را اعلام میکنه. من نظرم اینه که بهترین راه حل اینه که هر چی زودتر پرونده ها را بررسی بکنه، تکلیف برای پرونده ها روشن بکنه، در مصاحبه ها روشن میشه که چی کسی واقعا پناهنده است، چی کسی پناهنده نیست. چون وقتی که در مصاحبه آمد، اسناد مدارک در اونجا که ارائه داده میشه، دلایل پناهندگی در مصاحبه که ارائه داده میشه، در اونجا مشخص میشه که چی کسی پناهنده مستحق است، چی کسی واقعا دنبال مسائل اقتصادی آمده یا مهاجر اقتصادی هست.